سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من. صدای حیات که با شماست، روح کلامه که با شماست، هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا ایستگاه پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات. من شاهین هستم و با سری چهارم از صدای حیات در خدمت شما فارس‌زبانان گرامی. شما این اپیزود رو در دی ماه سال 1400 شمسی مصادفه با ژانویه 2022 میلادی میشنوید. بسیار دلتنگتون بودیم و خدا رو شکر که این امکان ایجاد شد تا با سری جدیدی از برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان باشیم. استقبالی که از پادکست برگزیدگان به عمل اومد برای ما بسیار بی‌نظیر و با ارزش بود. خداوند به همه شما برکت بده و امیدواریم در سری جدید هم بتونیم رضایت تک تک شما عزیزان رو فراهم کنیم. خب پس بریم ببینیم دیگه چه خبر. شکیبی اصفهانی چند صد سال پیش وقتی که میگفت شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، شاید اون خودش تصوری از دوران ما نداشت. نمیدونست روزی آدمهای این زمین خاکی زیر بار سنگین مصیبتهای پرتکرار با یک سخت جانی مثال زدنی هر روز و شب در هجوم مشکلات و بیماریها به این شکل قرار بگیرند و از این فاجعه کمر راست نکرده به دامن یک تراژدی دیگه‌ای بیفتند. دیدن چنین حقایقی در اطراف ما با وجود اینکه به هیچ وجه خوشایند نیست، اما یک شوک‌گذاری بسیار بزرگ رو در قلب‌های ما، در جان‌های ما بلند می‌کنه نسبت به کار عظیمی که خدا برای نجات و رستگاری ما انجام داده. خدا رو برای وجود تکاتکتون شکر می‌کنیم و امیدواریم که این برنامه بتونه یک حال و هوای خوب رو برای شما فراهم بکنه. راه‌های ارتباط با ما رو همچنان حفظ بکنید. ایمیل info@برگزیدگان.net در خدمت شما هستش و با شماره تلفن 2090537692512 میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم ببینیم که صدای حیات امروز با خودش چی داره. خداوند را شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و همینطور شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبا آغاز کنیم.
ایستاده بر در قلبت عیسی، باز کن در را سوی پادشاه، تا به درون تابد آن نور ز اعلی. ایستاده بر در قلبت عیسی، باز کن در را سوی پادشاه، تا به درون تابد آن نور ز اعلی. و باز کن در بروی حیات، تا به درون آید پادشاه نجات. خیز و بکشای هر بستگی را، با روح و خون حفظ کن پیوستگی را. چون موسی گذر از دریاها به روح، با ایمان بساز کشتی روح. چونو در قلب تو را میکوبد بیقرار، تا گشایی به عشق سررسد انتظار. تا گشایی به عشق سررسد انتظار. از راسخ کن وعده‌هایش را، تو باور کن، تو باور کن. خرقه تعلیم را بر تن، رو به سوی روشنایی کن. خیز و در بکشای، دهشت خود را به قلبت جای. شعله ای روشن به تاریکیست، تا شبی با گام او هم پا. گوش کن، تو را خواند به عشق، به دوست پار نان سر نوشت. در مسیح هیچ هراسان مباش، چون که اوست راه امن بهشت. چون که اوست راه امن بهشت. چون موسی گذر از دریاها به روح، با ایمان بساز کشتی روح. چونو در قلب تو را میکوبد بیقرار، تا گشایی به عشق سررسد انتظار. تا گشایی به سرسر انتظار. ایستاده بر در قلبت عیسی، باز کن در را سوی پادشاه، تا به درون تابد آن نور ز اعلی. ایستاده بر در قلبت عیسی، باز کن، باز کن، باز کن در را.
سرودی که با همدیگه شنیدیم عنوانش در بکشای بود، از گروه پرستش آوای روح که تقدیم حضورتون شد. اگر مایل هستید که سرودهای بیشتری از این گروه بسیار خوب رو گوش بدید، میتونید به وبسایت ما در برگزیدگان.net مراجعه بکنید و این سرودها رو در اونجا داشته باشید. بله، ایران مسیحی رو با شما آغاز میکنیم. آیا به عنوان یک مسیحی تا به حال این سوال رو از خودتون پرسیدید که ابتدای ورود مسیحیت به ایران چه زمانی بوده؟ اگر آشنایی با یک چنین تاریخی ندارید، پیشنهاد میدم که حتما این اپیزود رو تا به انتها گوش بدید. Thank you. تا کسی توی تاریخ کلیسا کنجکاوی نکرده باشه نمیتونه تصوری درست از انتشار مسیحیت در کشور ایران بکنه. ایران قطعا یکی از نخستین کشورهای جهانه که ایمان مسیحی رو در خودش راه داده. به قول کتاب مقدس بهتره که ما آب رو از منبعش بنوشیم. همه ما میدونیم که ابتدای تاریخ کلیسای زنده عیسی مسیح آغازش از روز پنتیکاست هستش که به عنوان عید پنجاهم برای یهودیان به شمار میرفت و یکی از اعیاد بسیار مهم برای یهودیان بود. بیایم با هم بشنویم از کتاب اعمال رسولان باب 2 آیات 1 تا 11. و چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبان های مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند و مردم یهود دیندار از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می داشتن. پس چون این صدا بلند شد گروهی فراهم شده در حیرت افتادند، زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر می گفتند مگر همه اینها که حرف می زنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته این می شنویم. پارتیان و مادیان و ایلامیان و ساکنان جزیره و یهودیه و کپتوکیا و پنتوس و آسیا و فریجیه و پنفلیه و مصر و نواحی لیبیا که متصل به قیروان است و غربا از روم، یعنی یهودیان و جدیدان و اهل کریت و عرب، اینها را می شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا می کنند. با یک نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تر به این آیاتی که خونده شد خدمتتون میتونیم این رو به دو صورت توجیه بکنیم. یکی اون که نخستین گروهی که به مسیح ایمان آوردن مردمی از نژادهای مختلف بودند که پارت‌ها و مادها و ایلامیان، یعنی سه طایفه از مردمی که در ایران قدیم زندگی می کردن در میان اونها بودن. توجیه دیگه اینه که مسیحیت در آغاز انتشار خودش در کشورهایی مثل پارت و ماد و ایلام، یعنی ایران، راه یافته. هر یک از این دوتا توجیه رو که بپذیریم نتیجه این میشه که ایرانیان که همون پارت ها و ماد ها و ایلامیان باشن از نخستین مردمی بودند که ایمان مسیحی رو پذیرفتن. ولادت مسیح مصادف بوده با سلطنت فرهاد پنجم که از شاهنشاهان اشکانی بوده که یک سال قبل از میلاد مسیح و تا ششم بعد از میلاد سلطنت کرد. اشکانیان هم مثل هخامنشیان پادشاهانی آزادمنش و آزادی دوست بودند. تاریخ کهن در ایران این گواه رو میده که آزادی ادیان و مذاهب و عقاید و آداب و رسوم ارمغانیه که ایرانیان اون رو به جهان وارد کردن. پیش از هخامنشیان، پادشاهان کلده و آشور با مللی که در جنگ ها مغلوب می شدن و حتی زیر دستان خودشون با کمال بیدادگری و زورگویی رفتار می کردن و مللی رو هم که شکست می دادن مجبور می کردن به آداب و رسوم و اخلاق و عادات اونها روی بیارن و دین و زبان اونها رو هم بپذیرن و هیچ گونه استقلال فردی و آزادی شخصی به کسی نمی دادن. بریم به یک سرود بسیار زیبا گوش بدیم و دوباره برمی گردیم.
Be still my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change, he faithful will remain. Be still my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end.
آمین. بسیار هم عالی، سرود زیبایی که با هم دیگه شنیدیم سرودی بود از خواهر عزیزمون میریام اسنو که به زبان انگلیسی تقدیم حضورتون شد با عنوان Be Still My Soul یا جان من آرام باش. امیدوارم که شما هم از شنیدن این سرود لذت برده باشید. پس بر اساس اون چیزی که از کتاب اعمال رسولان برداشت می‌کنیم، این یهودیان در واقعه پنتیکاست به مسیح ایمان آوردند و در بازگشت به وطن خودشون در مورد عیسی مسیح با دیگران صحبت کردند و به اونها بشارت دادند. لابور یک محقق فرانسویه که معتقده که چون کتاب اعمال رسولان در حدود سال 70 میلادی نوشته شده، نشان دهنده اینه که مسیحیان ساکن در امپراتوری روم یا همون مغرب زمین در اون زمان قطعاً با جوامع مسیحی سرزمین‌های دوردست یعنی مشرق زمین آشنایی داشتن. اون نتیجه میگیره که در سالهای 70 تا 80 میلادی مسیحیت در بخش بین النهرین واقع در شرق امپراتوری روم که تحت سیطره امپراتوری اشکانی یا پارت ها بود رواج داشته. خب بریم به بحث خودمون. معمولاً در میان کلیساها و نوشتن تاریخشون متداول بوده که هر کلیسایی منشأ خودش رو معمولاً به افرادی مهم و تأثیرگذار که در رأس اونها رسولان مسیح قرار داشتن منتسب و منصوب بکنه. البته به وسیله این مسئله برای خودشون یک کمی اقتدار و اعتبار خریداری میکردن. کلیسا در ایران هم از این قانون دور نموند و ابتدای تاریخ ورود مسیحیت به ایران رو منتسب به تومای رسول میکنن. توما یکی از 12 شاگرد مسیح بود که توسط خود عیسی خداوند انتخاب شده بود، اما زمانی که عیسی مسیح مصلوب میشه و بعد از 3 روز قیام میکنه، یکی از کسانی بوده که به زنده شدن عیسی از مردگان مشکوک بوده و نمیتونسته این موضوع رو باور بکنه که در نهایت عیسی مسیح خودش رو به او ظاهر میکنه و زخم دستا و پهلوی خودش رو بهش نشون میده و این واقعه باعث ایمان توما میشه. به همین دلیله که تومای رسول در عهد جدید 2 لقب یا عنوان داره، هم معنای اسمش توما یا همون توأم یا دوقلو بوده و هم به خاطر مسئله مشکوک بودن به عیسی به تومای شکاک معروفه. اما دقیقا او در مقطعی که در یک ضعف قرار داشت، وقتی که خداوند ضعف او رو به قوت تبدیل میکنه، اتفاقا یکی از تأثیرگذارترین افراد در میان اقوام و مردمانی که عیسی مسیح رو نمیشناختن میشه. در روایات تاریخی اومده که او به سرزمین‌های پارت و هندوستان سفر میکنه و کلیساهای متعددی رو هم اونجا پایه‌گذاری میکنه. توما در جوانی خودش به شغل نجاری مشغول بوده. معجزه‌های توما در هندوستان باعث میشه که براهماها مردم رو علیه اون تحریک بکنن و توما به وسیله یک نیزه که از بدن اون رد میشه و سپس با سنگسار شدن به شهادت میرسه. تا همین امروزش هم آثار خدمت این مرد بزرگ رو ما میتونیم در کشور هندوستان در میان هندوها، بودائیها و براهماها و گروههای افراطی بسیار زیادی که در اونجا وجود دارن و فعالیت میکنن ببینیم. و خیلی وقتا این گروهها اقدام به خراب کردن و سوزاندن کلیساهاشون کردن و حتی به جرأت میتونیم بگیم که سرزمین هندوستان یکی از نقاط پرخطر برای مبشرین و میسیونرهای مسیحی هستش. اما این رسول در راه خودش به هندوستان از ایران هم عبور میکنه و زمانی که افرادی در اونجا به مسیح ایمان میارن، کلیسا رو به شاگردان خودش میسپاره و خودش رهسپار هند میشه. اما ببینیم که این روایات با تاریخ کلیسا در سرزمین ایران چه ارتباطی میتونه داشته باشه. چند لحظه این موضوع رو در ذهن خودتون نگه دارید. میریم با هم دیگه به یک سرود گوش میدیم و دوباره برمیگرد.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا کافیست مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا کافیست مرا.
آمین. دقیقا هم همینطور هست. همون جوری که در این سرود شنیدیم، خوشا به حال ایمانداری که مسیح و کلام آشکارا اثبات شده او تنها منبع شادی، منبع فراوانی او محسوب میشه. بله، شهر ادسا واقع در شمال بین النهرین مرکز فعالیت‌های بشارتی توما هستش. در برخی از اسناد هم مذکوره که کلیسای شهر سلوکیه تیسفون هم به دست تومای رسول بنیانگذاری شده. به این وسیله بوده که مسیحیت در بخش غربی امپراتوری اشکانی هم رواج پیدا میکنه و از اونجا به داخل فلات ایران و به میان اقوام آریایی هم نفوذ میکنه. اما کلن تعیین تاریخ دقیق و چگونگی ورود مسیحیت به ایران بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکنه، ولی در این که از دوره حکومت اشکانیان در ایران، یعنی در قرون اول و دوم میلادی، مسیحیت به ایران رسیده، شکی درش وجود نداره. یکی از عواملی که در گسترش و انتشار مسیحیت در مشرق زمین و بالاخص توی ایران تأثیر مثبتی داشته، وجود فشارها و جفاهایی بوده که بر روی مسیحیان که در امپراتوری روم زندگی می‌کردن بوده که باعث شده به قسمت شرقی امپراتوری که در زیر سلطه حکومت ایران بود پناه بیارن. مسیحیت از دو راه وارد ایران شده. نخست از مغرب، یعنی سرزمین‌های بین النهرین و عراق کنونی که در سراسر دوره پیش از اسلام جزوی از خاک ایران بوده و همواره مرز طبیعی ایران، همچنان رود فرات به شمار می‌رفته. دوم از سمت ارمنستان بوده که در سرتاسر دوره هخامنشی جزو ایران بوده و بعد از اون در دوره اشکانی هم شاهزادگانی از همین سلسله در اونجا سلطنت کردند. برخی از روایات تاریخی هم میگن که یک نفر که اسمش ادای بوده، یک مسیحی یهودیه که در اواخر قرون اول به ادسا و اربیل عراق واقع در شمال بین النهرین میره و در اون نواحی شروع به گسترش و اعلام انجیل میکنه. این شخص به طور خاصی در بین یهودیان اون منطقه خوشنامی حاصل میکنه و کلیسای مسیحی رو به تدریج در اونجا گسترش میده. در سال 104 میلادی ادای شخصی پقیدا نام رو که اصالتاً زرتشتی بوده پیدا میکنه و به او بشارت میده. پقیدا به مسیح ایمان میاره و در همون منطقه اربیل هم خدمت خودش رو به عنوان شبان محلی اونجا ادامه میده.
طاهر در من بی آفرین ای خدا، روح راستی در وجودم تازه ساز، دل طاهر در من بی آفرین ای خدا، روح راستی در وجودم تازه ساز، از حضور خود میرونم مینداز، روح قدوست را از من مگیر، شادی نجات را به من بازگردان، روح راستی در وجودم تازه ساز، دل طاهر در من بیافرین ای خدا، روح راستی در وجودم تازه ساز، دل طاهر در من بیافرین ای خدا، روح راستی در وجودم تازه ساز،
معمولاً وقتی که میخواییم راجع به تاریخ کلیسا در سرزمین ایران صحبت بکنیم، گویا در رابطه با یک موضوع بسیار تاریک و پیچیده و مبهم میخواییم از تاریخ خود ایران صحبت بکنیم، چون مردم غالباً تصور میکنن که مسیحیت هیچ وقت ارتباطی به ایران نداشته و همیشه از اون دور بوده، مگر توی قرنهای 19 و 20 که این ایمان توسط یک سری از میسیونرها و مبشرین به ایران وارد شده. اما اگر کمی صبر کنید متوجه یک گوشه از تاریخ بسیار بزرگ ایران خواهید شد که مسیحیت از بدو آغاز چه پیوند بسیار ناگسستنی با این مرز و بوم داشته و ایرانیان مسیحی در طول تاریخ چه بهای سنگینی حاضر شدند که برای ایمان خودشون پرداخت بکنند. حدود و محدوده ایران در دورانهای مختلف مطمئناً متغیر بوده. همچنین کلیسا در ایران هم فقط محدود به مرزهای این سرزمین نبوده، بلکه گستره اون حتی تا به مغولستان و چین هم میرسیده. به همین جهت وقتی که به کلیسای ایران اشاره می کنیم الزاماً منظورمون کلیسای واقع در محدوده جغرافیایی ایران امروز نیستش. یکی از نکات قابل ذکر اینه که کلیسا در دوران ایران باستان در تقسیم بندی متداول مذاهب و فرقه های بزرگی که در مسیحیت به وجود اومد داخل نشد، چون معمولاً مسیحیت به سه شاخه یا فرقه کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان ها تقسیم میشه. اما نباید فراموش بکنیم که شاخه های فرعی دیگه ای هم همیشه وجود داشته که به علت اقلیت پیروانش توجه چندانی به اونها نشد و نمیشه. از جمله در کلیساهایی که در شرق یا مشرق زمین ایجاد شدن میتونیم به کلیسای بوزنطی یا روم کوچک که بیشتر در میان یونانیان رواج پیدا کرد اشاره بکنیم. کلیسای ارمنی که مخصوص مردم ارمنستان بوده، کلیسای سوریانی که مردم سوریه و عراق بهش روی آوردن، کلیسای کلدانی که متشکل از آسوریان و کلدانیان ساکن آذربایجان شوروی و ایران و کردستان ایران و عراق بودن، کلیسای مارونی که متشکل از لبنانی ها بودن و کلیسای قبطی که مسیحیان بومی مصر و حبشه رو شامل می شدن. در این میان کلیسایی که ما تحت عنوان کلیسای ایران داریم ازش نام می بریم، این کلیسا زمانی شامل مسیحیان بین النهرین و فلات ایران و هندوستان و مغولستان و حتی چین هم می شده. اعتقادات و تشکیلات خاص خودش رو داشته و این کلیسا در تاریخ به نام کلیسای نستوری شناخته میشه. گرچه کلیسای ایران در اواخر قرن پنجم عقاید نستوریوس رو میپذیره، اما از قرن چهارم به بعد عملا از تحت نظارت کلیسای انطاکیه که براش یک منبع و یک کلیسای مادر به حساب میومد خارج میشه. علت این خارج شدن هم فشاری بود که از جانب حکومت ساسانیان بر کلیسا وارد اومده بود. حکومت ساسانیان همواره این سوء ظن و سوء برداشت رو نسبت به مسیحیانی که در ایران بودن داشت، چون به خاطر اشتراک عقیده با دشمن ملیشون یعنی حکومت روم امکان این میرفت که یک زمانی بتونن با اونها همکاری بکنن. خب عزیزان خداوند، ممنون از اینکه صدای حیات رو برای شنیدن انتخاب کردید. به یک قطعه بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره برمیگردیم. در ابتدای مسیحیت ایران امروز بزرگترین بخش امپراتوری اشکانی رو تشکیل میداد، اما بخش مهمی از عراق امروز، حتی ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکستان و ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان هم جزو این امپراتوری بودند. پس وقتی داریم از آغاز مسیحیت در ایران صحبت می کنیم، باید توجه داشته باشیم که الزاماً منظور مناطقی که محدود به مرزهای ایران امروزی هستش نیست. با وجود اطلاعات و آگاهی‌های اندکی که از زمان آغاز مسیحیت در ایران و حتی در امپراتوری اشکانی وجود داره، به علت نزدیکی فرهنگ ها و زبان ها بین شهرهای بین النهرین اشکانی با سایر مناطق سوریانی زبان امپراتوری روم، دلیلی وجود نداره که نتونیم بگیم که کلیسای ایران اشکانی از بین النهرین آغاز شده باشه. اما در خصوص اینکه اولین بار چه کسی این کلیسا رو تأسیس کرد واقعا نمیتونیم چون این چیزی رو بگیم. مثلا ما توی کتاب اعمال رسولان نمیدونیم که چه کسی اولین بار کلیسای دمشق رو تأسیس کرد. لازمه که یک توضیح اینجا خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، چون امکان داره عزیزانی که شنونده پادکست ما هستن مسیحی نباشن. ببینید عزیزان، وقتی که ما واژه کلیسا رو میشنویم بیشتر به یاد یک مکان ثابتی میفتیم که دارای در واقع یه سری نیمکت هایی هست، یک مکان عبادت و یک صلیب در واقع چوبی در اون قرار داره، یک منبری قرار داره برای واعظی که پشت اون قرار بگیره و بتونه کلام رو موعظه بکنه. ببینید تعریفی که کلیسا در دوره رسولان داره با تعریفی که شاید امروز خیلی ها از کلیسا متصور هستن خیلی فرق می کرده. کلمه کلیسا یا همون واژه یونانیش اکلیسیا به معنای مجموعه یا اجتماع ایمانداران هستش. به نوعی کلیسا در دوره های اول در خانه های ایمانداران، کسانی که به مسیح ایمان می آوردن، تشکیل می شد و افراد برای دعا و برای شنیدن تعالیم و صحبت کردن در رابطه با کلام خدا با همدیگه جمع می شدن. پس لزومی نداشت که کلیسا هم یک مکان ثابتی داشته باشه، می تونسته هر دفعه یک جایی یا در منزل یک ایماندار دیگه تشکیل بشه. اما بعد از به قدرت رسیدن پاپ ها و اسقف ها در روم و تثبیت مسیحیت در امپراتوری روم به عنوان مذهب رسمی، میبینیم که کلیساها به عنوان سازه هایی که باید در هر کدوم از شهرهایی که تحت تسلط و حکومت امپراتوری روم بود ساخته میشدند. همونطوری که در فرمان بسیار مهم و بزرگی که مسیح قبل از صعود به آسمان به شاگردان خودش سپرد این بود که باید به تمام عالم برن و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه بکنن، به همین خاطر یک غیرت برای انتشار و بشارت این پیغام در عهد رسولان بر ایمانداران حکم فرما بوده و با چنین غیرتی محال بود که شاگردان اعلام بشارت رو فقط به دنیای یونانی رومی اون زمان محدود کرده باشند. مسئله بعدی اینه که جوامع یهودی از زمان اسارت بابل در بین النهرین و فلات ایران وجود داشتند. اولین هدف شاگردان و پیروان مسیح در قرن اول هم اعلام مژده آمدن مسیح یا ماشیه موعود به قوم وعده یعنی یهودیان بود. نمیتونیم این تصور رو به خودمون راه بدیم که شاگردان در قرن اول این جوامع یهودی رو که بسیار هم مهم بودن نادیده گرفته باشند، در حالی که میدونستن نمایندگانی از این جامعه در روز پنتیکاست در اورشلیم حضور داشتن. و یک واقعیت دیگه که اون رو نباید دست کم بگیریم اینه که تعداد پراکندگان یهودی در مشرق زمین بیشتر از یهودیان مغرب زمین بودن. بسیار خوب، امیدوارم آنچه را که تا به این لحظه با هم دیگه طی کردیم برای شما اوقاتی پر از برکت و حال خوب رو فراهم آورده باشه. یک استراحت کوتاهی می‌کنیم و دوباره به بحث خودمون برمیگردیم. هر انسانی در زندگی خودش مطمئناً یک داستانی داره. خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه. شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم. شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود، اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسوند، چقدر میتونه پربرکت و مؤثر باشه. مطمئناً ترسها، شکها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادتها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارن. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی، میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسون. پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید، راه‌های ارسال این فایل‌های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم. بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برگردیم.
درود بر تمام خواهران و برادران ایماندارم و همه دوستانی که شهادت منو میشنوند. من از کودکی به خاطر مذهبی بودن مادرم بیشتر تابستون رو در کلاس‌های قرآن و مجالس مذهبی به همراه مادر سپری می‌کردم. از نوجوانی تمام نمازها و روزه‌هام رو به جا می‌آوردم، ولی ته دلم همیشه یه تردیدی وجود داشت که آیا روش عبادتم دقیق و درسته یا در همه جای دنیا مورد قبول و صحیح شمرده میشه یا نه. این حس با من بود تا اینکه در سال 88 یا 2009 در منزل یکی از دوستان بسیار نزدیکم با ایمانداره شهرمون آشنا شدیم و اونجا درباره عیسی مسیح چیزهایی شنیدیم. اما من به خاطر تعصب زیادی که داشتم خیلی زیاد مقاومت میکردم و با اینکه گوش میدادم اما نمیشنیدم، تا جایی که برای مخالفت کامل با مباحثی که میشنیدم مجبور شدم دوبار کامل معنی فارسی قرآن رو مطالعه کنم تا بتونم در بحثام به طور کامل دفاع کنم. اما جالبه که هرچه بیشتر خوندم متوجه اشکالات بیشتری شدم، اما همچنان به مخالفت خودم با آنچه که میشنیدم ادامه میدادم، تا جایی که یک بار برادر شاهین به من گفتند که باید دعا کنیم تا خدا تعصب رو از ما بگیره تا بتونیم بدون تعصب خدای حقیقی رو بشناسیم، و من برای شناختن خدای حقیقی شروع به دعا کردم و به خاطر همین به مطالعه خودم بیشتر از قبل ادامه دادم و در نوروز سال 1390 یا بهار 2011 بود که ما به یه سفر مکه رفتیم. این سفر از قبل ثبت نام شده بود و حدود بیش از یک سال بود که نوبتمون شده بود، اما به دلایلی هر بار به تأخیر می افتاد. تا اینکه نوروز اون سال ما رفتیم به سفر مکه و حدود 12 روز در سفر بودیم، 6 روز در مدینه و 6 روز در مکه. یادمه که در اون سفر ما اتفاقات عجیب و غریب بسیار زیادی دیدیم و حقایق زیادی برامون برملا شد. یه حس و حال عجیب و بسیار متفاوت بود که بقیه اعضای خانوادهمون که قبل از ما به سفر مکه رفته بودن هیچ کدوم اون اتفاقات رو ندیده بودن و باهاش مواجه نشده بود. در تمام اون روزها من دعای برادر شاهین رو زیر لب تکرار می کردم و از خدای حقیقی می خواستم که خودش رو به من بشناسونه و بتونم اونطور که باید و شاید به روش صحیح باش ارتباط برقرار کنم و عبادتش کنم. یادمه که در اون سفر ما متوجه تعداد زیادی از دروغ‌هایی شدیم که در قالب مذهب از کودکی تا حالا به ما خورونده شده بود، و وقتی که بعد از 12 روز به شهرمون برگشتیم، دقیقا هواپیما ساعت 4 بعد از ظهر در شهرمون در فرودگاه فرود اومد و ما به منزل رفتیم. تعداد زیادی از بستگان و فامیل به استقبالمون اومده بودن و اونا تو جمعشون که نشستیم به ما میگفتن که شما نماز ظهرتون رو خوندین، با توجه به اینکه از سفر مکه و حج عمره اومدین باید الان نماز بخونید. و من برخلاف همیشه که نمازامو میخوندم اون روز اون جمع رو برای خوندن نماز ترک نکردم و بعد از اون هم دیگه هیچ وقت نماز عربی رو نخوندم، همینطور همسرم. البته همسرم خیلی در زندگیش نمازخون نبود و یک مدت کوتاهی رو به اصرار من نماز میخوند بعد از اون اتفاق، اون سفر، حقایق زیادی برامون برملا شد و من توسط اون خواهر ایمانداری که خونشون کلیسای خانگی بود متوجه شدم که در تمام طول اون 12 روزی که ما در سفر بودیم، اون جمع ایمانداران برامون دعا کرده بودن که چشمامون به حقیقت باز بشه و خدای حقیقی رو بشناسیم، جلال بر خداوندمون که خودش رو به ما نشون داد و به تمامی حقایق رو برای ما برملا کرد.
ما هم خدا رو شکر میکنیم برای وجود تک تک شما برادران و خواهران ایمانی عزیز و حتی تمام فارس زبانانی که غیر مسیحی هستند. دعوت میکنیم از همه اون عزیزان هم که حتی اگر یک بار هم که شده انجیل این پیغام خوش نجات بخش رو مطالعه کنید و ببینید که محبت خدا و قوت بی نظیر خدا برای ما انسانهای گمشده در این دنیای پر از گناه چه کار عظیمی انجام داده. دیدیم که چطور فیض و محبت عظیم خدا وقتی میخواد در زندگی یک انسان کار بکنه واقعا هیچ چیزی نمیتونه مانعش بشه. و بعد از اون تعصب بسیار بزرگ، یک سفر زیارتی به کشور عربستان، شهر مکه، و پس از اون نتیجه این باشه که اون شخص به انجیل نجات بخش عیسی مسیح و این پیغام رستگاری ایمان بیاره. خودش در واقع شگفتی های بسیار زیادی در خودش داره. خدا رو برای کار عظیمش در تک تک ایمانداران، برادران و خواهران عزیز شکر میکنیم. ما هم برای این خواهر بسیار عزیز دعا میکنیم، هر جایی که هستن خداوند بهشون سلامتی و قوت عطا بکنه و ممنونیم از اینکه کارهای بزرگ خدا رو با ما تقسیم میکنیم. خب کم کم به پایان برنامه خودمون در این اپیزود نزدیک میشیم. خدا رو شکر برای وجودتون، ممنون از اینکه صدای حیات رو شنیدید و پادکست ما رو برای گوش دادن انتخاب کردید. مطمئناً اپیزود کنونی همون ایران مسیحی مستلزم وقت و زمان بیشتری هست تا بتونیم تاریخ رو بیشتر واکاوی کنیم و آغاز کلیساهایی که در قلمرو ایران باستان تشکیل شدن رو بتونیم بهتر و بیشتر بشناسیم. پس لطفاً تا هفته بعد هم صبر بکنید. به فیض خدا بخش دیگری از تاریخ مسیحیت در ایران رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. پادکست ما رو میتونید از طریق پلتفرم هایی که در بخش توضیحات همین پادکست معرفی میکنیم هر هفته روزهای پنج شنبه گوش بدید. قبل از اینکه یادم بره میخواستم از موضوع حمایت صحبت بکنم. میدونید حمایت های شما خیلی موثره و یک قوت قلب بزرگ برای تداوم برنامه های ما با یک اراده قوی تر هستش. اگر این اپیزود رو شنیدید و دوست داشتید حتما برای دوستان و عزیزان دیگه خودتون بفرستید تا شما هم در انتشار این صدای حیات بخش سهیم باشید. برای مکاتبه و ارسال پیشنهادات و انتقادات شما از طریق ایمیل info@bergozdegan.net میتونید با ما در تماس باشید. پس وعده ما هفته بعد پنجشنبه همینجا در پادکست برگزیدگان. خدا نگهدارتون عزیزان.